بگه تقاطع فرهنگ، از این لحظه همراه باشید.
تقاطع فرهنگ.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا.
عزیزان، یاران همده، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلابه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشان، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که با پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقی داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم، و در این کاوش و جستجو تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که حضور پیدا میکنن در این برنامه، با نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مباحث رو به شما تقدیم. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی، با افتخار در خدمت دو کارشناس همیشه همراه برنامه، شهاب دارابیان و همچنین جناب آقای احسان رحیم‌زاده هستیم. شهاب دارابیان نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. عصرت بهشت و بهشت، خوش آمدید.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما های خرمی، احسان رحیم‌زاده نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. احسان رحیم‌زاده مدرس دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر به ویژه در عرصه هنرهای دراماتیک، عرض سلام و درود و احترام، وقتت به کام و به دل، خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت امین و شهاب عزیز و شنوندگان خوب برنامه، چه کارمندانی که یه هفته تعطیل و نیمه تعطیل رو پشت سر گذاشتن و چه سایر صاحبان مشاغلی که هفته پرتلاش و پرتکاپو رو سپری کردن.
بی‌نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز. من هم امین خرمی در این برنامه با افتخار میزبان شما و البته مهمانان بزرگوار برنامه خواهیم بود. بی فوت وقت بریم نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو شما تقدیم کنیم.
خبر در سه سطر.
خب، مطابق رسم همیشگی آغازگر برنامه همراهی با یکی از خبرنگاران خوب و جریانساز در عرصه فرهنگ و هنر کشورمونه و این بار سراغ نامی آشنا رفتیم، حسام آبنوس بزرگوار. حسام جان سلام، وقتت بخیر باشه، خوش آمدی.
سلام بر جناب خرمی و عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
بی نهایت سپاسگزارم، ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادی تمام قد بگوشیم.
در خدمتم، سلامت باشین. آقای خرمی، اول اینکه این عصر تابستونی رو به همه شنوندگان شما یه خدا قوت بگیم که میتونن تو این گرما، چون من همین چند دقیقه پیش از بیرون رسیدم واقعا هوا خیلی گرمه.
بله بله.
اونایی که دارن تو این گرما بیابی میکشن و اینها رو باید واقعا براشون یه کاری بکنیم و حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که ماها که دستمون نمیرسه در مصرف انرژی، حتی نمیگم صرف جویی، ولی بهینه مصرف کنیم.
درسته، کاملا
کاملا. اما بریم سراغ حوزه فرهنگ که خب اصلا به این خاطر بنده رو به قول منت گذاشتین سر من.
عزیزی
والا تو هفته‌ای که گذشت با توجه به اینکه از اواسط هفته دیگه ما یک تعطیلی رو شاهد بودیم، من دو سه تا موضوع تو ذهنم بود که حالا یکی دو تا شمال همین هفته بود و دو تاش هم موضوع عمومی‌تریه که خب حالا تو این یکی دو هفته و قبل‌تر از اون یه خورده دربارش حرف زده شده، گفتم شاید در مورد اینا اگر فرصت داشته
باشه. بسیار عالی، چرا که نه.
سلامت باشه. اولین موضوع که حالا موضوع اول به موضوع دوم میتونه ربط پیدا بکنه و خب از حیث اون معروف سوژه‌ای به هم نزدیکن ولی از حیث قالب و اینها به هم شاید ارتباط نداشته باشن، یکی لغو مجوز کتاب‌های آقای جعفر شیرعلی‌نیا بودش. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم آقای شیرعلی‌نیا یک متنی توی اینستاگرامشون، یعنی توی صفحه‌شون توی اینستاگرام و در کانالشون در تلگرام منتشر کردن، مبنی بر اینکه 4 عنوان از کتاب‌هاشون، یا کتاب بیشتر رو نمیدونم ولی من 4 عنوانش رو یا 5 عنوانش رو خاطرم هستش، گفتن که لغو مجوز شده و ارشاد بهشون گفته که اینا امکان تجدید چاپ نداره و مجوزشون
بله شده. بله.
خبر خیلی زود توی این دو به واسطه این دوتا، حداقل من این دوتا رو دیدم، حالا جاهای دیگه هم ایشون مثلا صفحه‌ای دارن و اینا من بی اطلاع ام، ولی دیگه فعالین فرهنگی و فعالین فضای مجازی در مورد این اظهار نظر کردن و خیلی موج گسترده‌ای رو در بر گرفت. در کمتر از 24 ساعت تبدیل شد به یکی از موضوعات مهمی که تا رسانه‌ها در موردش حرف زدن و تلاش کردن که علت رو پیگیری کنن، چون آقای شیرعلی‌نیا نوشته بودن که دلیلش رو نگفتن، روشن هم نیست و اینها، تا در حدود 24 ساعت از این قصه گذشته بود که یک فیلمی رو دوباره آقای شیرعلی‌نیا توی کانالشون و باز توی صفحه‌شون توی اینستاگرام منتشر کردن که آقای کفاش مدیر نشر سایان که آثار توی اون نشر منتشر می‌شد، یعنی آثاری که آقای شیرعلی‌نیا تو نشر سایان داشته،
بله،
گفتن که از طرف ارشاد زنگ دادن و گفتن که کارهایشون مشکل نداره و بلامانه و انتشارش اصلا مسئله لغو مجوز نبوده و اینها، ولی آقای کفاش درباره اینکه این کتاب‌ها لغو مجوز شدن و به صورت شفاهی بهشون اعلام کردن و ابلاغ رسمی بوده به صورت شفاهی، گفتن که اون 24 ساعت قبل قصه جدی بوده و از طرف مسئولین ارشاد جدی به دوستان گفته بودن که این کتاب، یعنی ابلاغ رسمی بوده. ایشون هم این موضوع رو پرسیدن که آقا این ابلاغ رسمی، گفتن بله. و حواشی که به وجود اومد در پشت قصه، آقای کفاش توی اون فیلم میگه که از طرف ارشاد به ایشون گفتن که نهادهای به قول معروف امنیتی بیرون از ارشاد بر لغو مجوز کتاب‌های آقای شیرعلی‌نیا تاکید داشته و ارشاد هم این موضوع رو ابلاغ کرده. اولا که اصلا آقای ارشاد پرسیده، آقای کفاش پرسیده که آیا میتونن، که ظاهرا ارشاد گفته بله میتونن نهادهای بیرونی و مجوزهای مال نفوذ بکنن، که خب این هم جای سوال داره. نکته بعدی که وجود داشت جالب بود این بود که آقای شیرعلی‌نیا، من خودم هم ازش پرسیدم، از این موضوع بی اطلاع بودم و خیلی نمیدونستم به چه دلیل حالا نهادهای امنیتی بیرونی که خارج از ارشاد هستن روی موضوع ورود کردن. اما نکته ای که بود، ارشاد قبل از اینکه این فیلم آقای کفاش تو کانال آقای شیرعلی‌نیا منتشر بشه، ارشاد طی یک بیانیه گفت بود که نه، یه همچین چیزی نیست، ما حتی اعلام وصول یکی دیگه از کتابای ایشون رو تازگی دادیم و این هم
بله،
اتفاقا
بله.
و این خودش عجیب بود که ارشاد خودش تکذیب میکنه، اما مدیر نشر اعلام کرده بود که از طرف ارشاد بوده این ماجرا و ابلاغ رسمی بوده که به صورت شفاهی به این دوستان ابلاغ شده. مسئله لغو مجوزها اونم تو روزهای پایانی کار دولت و احتمالاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه مقدار عجیب و حاشیه برانگیز بود. من قصد ندارم خیلی تحلیل عجیب و غریب بکنم، اما بالاخره همین که جامعه نسبت به سانسور به این شکل اعتراض نشون میده نشونه رشده و خب میتونه جای امیدواری داشته باشه که بالاخره مگر آقای شیرعلی‌نیا کتابی جز برای کتاب مثلا رهبر انقلاب کتاب نوشته بودن، یا برای مرحوم امام خمینی کتاب نوشته بودن، یا مرحوم شهید بهشتی، کتاباشون همین در چارچوب بود که چهره‌های نظام بوده.
کاملا بله.
ممکنه مثلا ما بگیم یک روایت تاریخی، خب بالاخره هر تاریخ نگاری از زاویه خودش رو قصه نگاه میکنه و اینها، میگم این برام جالب بود، این رو میخوام بذارم، میگم یک اتفاق این شکلی به یک لغو مجوز کتابهایی که بوده، تازه نه کتابی تازه بخواد منتشر بشه. و هفته گذشته الان این روزها آقای مهدویان یک فیلمی رو توی این پلتفرمای اکران آنلاین، یعنی نمایش خانگی، دارن هر هفته از ایشون داره منتشر میشه سریالی رو به عنوان زخم کاری. و نکته جالبی بود که جمعه گذشته که هر هفته جمعه ها فیلم منتشر میشه، ایشون فیلم رو منتشر نکردن و گفتن ظاهرا مشکلی بین سازنده و اون ساتفا اگر اشتباه نکنم بوده و اون فیلمو داره بررسی میکنه که این اتفاقات رو چیک بکنه. قبل از اونم آقای مهدویان نسبت به سانسور قسمت ششم سریالش اعتراض کرده بود و این که مثلا ظاهرا صحنه‌ای رو از فیلمش در آورده بودن و نسبت بهش واکنششون داده بود آقای مهدویان. بعدم یه ویدئوی پستی رو توی صفحه‌شون گذاشته بودن که نوشته بودن بسترهای خارجی مثل نتفلیکس خواهان فیلم سازان ایرانی است. اینها رو همه دارم میگم به عنوان اون نتیجه گیری نهایی که
می‌خوام بکنم.
و بسیاری نسبت به حرفای مهدویان موزه گرفتن، نسبت به ساتر مثلا موزه گرفتن، حواشی مختلفی رو توی میگم. این یه هفته قصه مهدویان برایشان قصه آقای شیرعلی نیا در باره حالا لغو مجوز یا سانسور یا ممیزی هر اسمی که روش میشه گذاشت، من نه مخالفشم نه مدافعشم، فقط دارم روایت میکنم، هیچ موضعی در قبال این اتفاق ندارم. اما نکته جالب توجه برای من، حالا میگم چون یعنی از آقای شیرعلی وارد آقای مهدویان هستم، اون نکته جالب توجه برای من آقای مهدویان این بود که عجیبه که ایشون همین که چند قسمت چند تیکه از یک فیلم ایشون رو نه کامل سانسور کردن، صداش در اومد و گفت من خارج مثلا منتظرم من فیلم بسازم. خب اینا همه پذیرفته، ممکنه کارگردانی مثل آقای فرهادی ما اونور میبینیم فیلم میسازه، مجامع بین‌المللی نسبت بهش اهمیت میدن، واکنش نشون میدن، دوستش دارن، حتی ممکنه منتقدش باشن، ولی به هر صورت اون طرف داره کار حرفه‌ای میکنه. ولی یک نکته‌ای که برای من جالب بود این بود که آقای مهدویان در واکنش به سانسور رمانی که ایشون از روش فیلم ساخته هیچ واکنشی نشون نداد.
حسام آبنوس عزیز من بهت سلام عرض میکنم.
سلام آقای
ارادتمندم، امیدوارم که خوب باشی خوش باشی. نکته ای که این وسط وجود داره، حالا در مورد هر دو موضوعی که شما بهش اشاره کردی، نکته قابل تأمل اینه که واقعا حالا هر کشوری هر دولتی سیاست های خاص خودش رو داره و حالا شاید بر اساس اون سیاست ها دست به ممیزی بزنه. ما هم به این اعتراضی نداریم، یعنی مشکلی نداریم، اما اونجایی مشکل دار میشه که الان کتاب آقای محمود حسینی زاده
دقیقاً منم گفتم همینه،
4 سال از انتشارش گذشته و 4
سال کتاب فروخته بوده،
4 سالم کتاب فروخته، حالا که سریالش اومده پخش شده چرا این کتاب ممنوعه؟ اگر باشه ایراد نداره، تا الان متوجه نبودم یه ایراداتی تو کتاب داشته و قرار شده که این لغو مجوز بشه، اما چرا سریالش داره پس پخش میشه؟
دقیقاً. بعد نکته دیگه من بحثم اصلا میدونی آقای زارابیان عزیز اتفاقا میگم این که اصلا استاندارد دوگانه است. من یه چیزی هم توی صفحه خودم نوشتم درباره این مسئله که آقا بالاخره استاندارد دوگانه است، اگر قرار بر لغو مجوزه باید مثلا پیش از انتشار لغو مثلا این اتفاق بیفته و اینها، یعنی میگم با یه استاندارد دوگانه با شما همسو هم موافقم که اصلا کار غلطیه. اما از اون طرف میگم ما تو حتی ما خود ماها هم تو اعتراض کردن به مقوله سانسور دوچار یه استاندارد دوگانه ایم، یعنی نه تنها نمیتونیم با حاکمیت ایراد بگیریم، به خود ما باید اول ایراد وارد بشه. اگه آقای مهدویان مخالف سانسوره چرا درباره رمانی که سانسور شد با فیلم ایشون هیچ اعتراضی نکرد؟
واقعا به واسطه سریال ایشون اون رمان
لغو مجوز شد. و ضمناً حتی ما توی تیتراژ کتاب و توی تیتراژ فیلم هم اسم کتاب رو نمی‌بینیم، می‌نویسه بر اساس رمانی از محمود حسینی زاده. خب محمود حسینی زاده که اولا یه کتاب نداره و یعنی کاملا آقای مهدویان خودش تو پازل سانسور نقش بازی میکنه، بعد به خودش که میرسه ناراحت میشه. من برام سواله که دوستان اگر با سانسور، یعنی حداقل جریان روشنفکری کشور ازش این توقع میره دیگه، اگر با سانسور مخالفی و با ممیزی، حالا هر اسمی میگه، حالا میگه سانسور یه ده اساس میشه،
نظارت و ارزشیابی فکر کنم واژه مناسبه.
آره با نظارت و ارزشیابی حتی این کلمه خیلی دیگه با ممیزی اگر مخالفن دوستان باید نسبت به تمام شئون ممیزی اعتراض داشته باشن. چطور؟ اگر مثلا میگم باغ تلوی مجید قیصری لغو مجوز میشه و مثلا سالهاست تو لغو مجوز، دوباره هم که یه ظاهرا یه کارایی براش شده بود دوباره لغو مجوزش لغو میشه، هیچ کس صداش در نمیاد. ولی به مهدویان که میرسه همه دوست دارن در موردش حرف بزنن. چرا؟ نمیدونم. یا مثلا خب آقای شیرعلی نیا شما اگه به سانسور معترضی، به سانسور معترض باش دیگه، نه اینکه هرچند من اتفاقا معتقدم اون سیستمی که بیرون از ارشاد بوده ظاهرا طبق گفته آقای کفاش، من چیزی نمیدونم، طبق گفته آقای کفاش این سیستم انگار که خواسته بوده یه زور آزمایی کنه ببینه قصه چند چنده، سراغ آقای شیرعلی نیا رفت ولی به زورش به آقای شیرعلی نیا نمیرسه، چطور که زورش به محمود حسینی زاده، زورش به مجید قیصری و بسیاری که مثلا حتی من یه چند تا استوری خودم توی اینستاگرام گذاشتم در مورد این قصه، یه دو مدن گفتن آقا کتاب تو چاپ 40 مثلا لغو مجوز شده. یعنی چیز عجیب غریبی. خب آقا بالاخره این اگر اعتراض برانگیز حکایت اون ضرب المثل است، دیگه که برای من نجوشه بهتر سر سگ توش باشه قلقل بجوشه. به نظرم این فضا باید بین حداقل اهالی رسانه و دوستان جریان روشنفکری، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، که میگم اطلاق به گروه خاصی نیستش، هر کسی که خودش رو تو دایره جریان روشنفکری ای قراره اعتراض بشه، من نسبت به همه اعتراض بشه دیگه، نه اینکه تا موقعی که به من کسی کار نداره ایراد نداره، ممیزی بکنن تا میتونن، ولی به همین که به ما میرسه مرگ خوبه برای همسایه، تا به ما میرسه ما ناراحت میشیم. آقا بالاخره تکلیف دوستان رو توی مسئله ممیزی باید بدونیم و بگیم آقا اگه قرار ممیزی صورت بگیره تا کجا و اگه به شما خورد نظرتون چیه. نه
چنین بی برنامگی های جناب آبنوس عموما تو پایان فعالیت هر دولتی بوده، ولی دیگه اینجا یه خورده داره نمکش زیاد میشه و شوریش کم کم داره در حقیقت هم کام مخاطب رو داره تلخ میکنه و هم کسایی که به شکل مستقیم دقیقاً در عرصه فرهنگ و هنر مشغول هستن. من خیلی دلم میخواست با توجه به اینکه قبل برنامه با هم دیگه صحبت کردیم یه نقد و نظری هم به حوزه جریان حالا طرح تابستانه کتاب که در حال ثبت و نمایشگاه کتابی که از زبان شما شنیدم تو پاییز قراره برگزار بشه، ولی متاسفانه 10 دقیقه زمان ما تموم شده. امیدوارم که بتونیم حالا طی هفته های آتی مفصل‌تر با حال در این راستا گفت بزنیم.
وزارت فرهنگ شدم حتی دارم، یعنی بگم که بالاخره الان گزینه‌های دارن گمانه‌زنی میشن، هفته نمیشه.
پس یکی دو دقیقه اگر امکان داره ما حد اکثر میتونیم 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت بگیریم از
خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه جفتشو میگم. یکی بحث تابستانه کتاب بود که میگم برام عجیبه. خب دولت اگر برنامه داره برای حوزه فرهنگ خصوص حوزه کتاب، بهتر این برنامه ها رو روشن بگه. اولا که این دولت داره روزهای پایانیش رو، یعنی حداقل حوزه ارشاد، همه حوزه ارشاد داره روزهای پایانیش چطوری میخواد تابستان کتاب برگزار کنه، بعد معوقات کتاب فروش ها داره چه کسی پرداخت کنه، میشه بدهی دولت آینده که اصلا هم نیامده، وزیر بعدی که قراره بیاد معاون فرهنگی و
الزام برگزاری طرح تابستانه به تصفیه حساب طرح پیشین، این به تایید و تصفیه رسیده.
اینو گفتن طرح پیشین تصفیه شده و قرار کتاب فروش همه موافقاتشون رو گرفتن. این یه نکته. ولی نکته مهمترش اینه که بله طرحی که قرار برگزار شه چه کسی قراره بدهی کتاب فروش رو
این درسته کاملا.
و بعدش هم گفتم من می‌خوام دومین دوره نمایشگاه مجازی رو، خب اصلا با چه منطقی تابستانه برگزین یارانه رو بر چه اساسی دارید توضیح می‌کنید؟ بازم فقط دوباره در راستای از بین بردن
حسام جان، من سوالی هم که ازشون پرسیدم مگر تا زمستون شما دوستان هستید که از الان دارید برنامه ریزی نمایشگاه مجازی رو
می‌خوام خرج کنم؟ من دولت‌ها به این ایام که میرسن یه داره فضا رو میبنن تو استنبار فقط پرداخت حقوق انجام میدن یا موقعات و مطالبات بدهیاشون رو صاف میکنن، نه اینکه تر بریزن و براش چاله بکنن. این عجیبه. برام آقای دهقانکار پاسخ شفاف بده، چون تو این چند وقته ما هیچ پاسخ شفافی از آقای
دهقانکار کلن از زمانی که مسئول شدن در خانه کتاب کلن پاسخگویی رو فراموش کردن. حساب من خیلی
حسن بگم در یک اپلیکیشن صوتیشون اومدن و یه 3-4 ساعتی وقت گذاشتن.
خیلی خوب بشیم حساب، ممنونم، ولی ما واقعا تو یک ثانی هم وقت نداریم. خیلی سپاسگزارم،
ارادت خوشاشتم،
خیلی مخلصم. یا علی خوب استراحت بکن، مواظب خودت باش. خدا نگه. خب در بخش خبر در 300 با حسام آبنوس از خبرنگاران و اهالی مطبوعات که در حوزه گزارش نویسی هم بسیار بسیار صاحب سابقه هست همراه هم کلام بودیم و نقد و نظر ایشون رو بر دو رویداد به ویژه با محوریت مسئله نظارت و ارزشیابی در حوزه کتاب با شما به اشتراک گذاشتیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، اینجا آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، این تقاطع فرهنگ.
پیشخوان
خب در بخش خبر در 300 صحبتمون با محوریت نشان روشن کتاب و یار مهربان بود. اجازه میخوام که بخش پیشخوان رو هم با شهاب دارابیان به همین موضوع بپردازیم با رویکرد دیگری. مقدمه شهاب رو بشنویم، مهمان نازنین رو از زبان خود شهاب عزیز باهاش آشنا خواهیم شد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی. بحث پلتفرم های مجازی این روزها بسیار بحث داغیه. حالا دیدیم که تو صحبت‌های حسام آبنوس نازنین به پلتفرم‌های پخش نمایش فیلم و سریال اشاره کرد، اما بحث پلتفرم‌هایی که این روزها مخاطبان با اون در ارتباطن و کتاب صوتی یا کتاب الکترونیک هم از طریق این پلتفرم‌ها مطالعه می‌کنن بسیار بسیار بحث داغیه. طی چند روز گذشته سرکار خانم لاله زاره از نویسندگان و پژوهشگران خوبمون در مورد این موضوع مطلبی رو منتشر کرده بودن و به بررسی و نقد این پلتفرم‌های کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی پرداختن. در همین راستا قرار شد که با ایشون یک گپ و گفتی داشته باشیم در رابطه با این پلتفرم‌ها. خانم زاره سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ارادتمندم. خانم زاره یک اشاره میکنید، در حال حاضر ما چندین پلتفرم و سایت ارائه کتاب الکترونیک و کتاب صوتی در کشور داریم که رفته رفته من فکر میکنم مخاطباشون دارن بیشتر میشن، اتفاقات خوبی داره یواش یواش رخ میده، اما با این حال من فکر میکنم که اینها دارای ضعف ها و نقاط قوتی هستن که شما هم من دیدم در یک گزارشی به خوبی به اینها اشاره کردی. یک کمی توضیح میدیم برامون از این اپلیکیشن ها و نرم افزار های کار بودی؟
این اپلیکیشن هایی که در واقع روی حالا موبایل استفاده میشه یا تبلت ها بیشتر شبیه کتاب فروشی هایی هستن که کتاب رو در قالب در واقع فرمت الکترونیکی ارائه می کنن. یعنی بعضی از دوستان فکر می کنن که اینها ناشر هستند یا مثلا پخش هستند یا چیزی از این دست. نه، شما فرض کنید که زمانی کتاب فروشی هایی که توی هر محله وجود داشت می رفتید و کتابی می گرفتید، اما الان این اپلیکیشن ها از طریق موبایل این دسترسی رو وسیع تر کردن یا حداقل امید این هست که این دسترسی وسیع بشه از طریق اینها و مخاطبان فارسی زبان حتی توی دنیا این فرصت رو داشته باشن که کتاب مورد علاقهشون رو از طریق اینها بخونن.
درسته. بعد من دیدم که شما در گزارشتون به نقاط ضعف و نقاط قوت برخی از این اپلیکیشن ها یا نرم افزار های کاربردی اشاره کردید، یکم توضیح میدید در رابطه با این ایراداتی که حالا نسبت به نمونه های خارجی دارن یا ایراداتی که الان واقعا به چشم میاد در این نرم افزار های کاربردی؟
ما الان سه تا اپلیکیشن داریم که خیلی جدی تو حوزه کتاب الکترونیک فعال هستن. اولینش که تاقچه بود، یعنی با تاقچه شروع شد. اپلیکیشن تاقچه، بعد فیدیبو هم پیوست به این جمع و کتاب را. بیشتر کاربرها فیدیبو و تاقچه رو استفاده می کنن. منتها نقصی که وجود داره این هست که مثلا تاقچه خیلی کتاب های با تنوع کمتر داره، با ناشران کمتری کار میکنه یا حالا میتونیم بگیم گزیده کارتره. فیدیبو خیلی دایره وسیعی تری رو شامل میشه.
این امتیازه؟
در صورتی امتیاز هست که در واقع یک ارزش سنجی بشه با ناشرها، یعنی اینکه حالا صرفا همه ناشرها رو داره. ببینید، انتخاب لزوما در تنوع انتخاب، همه فکر میکنن مثلا اگر 20 رنگ داشته باشن خب خیلی دستشون برای انتخاب بازه، ولی این گاهی وقتا باعث گیج کنندگی میشه
یا بد سلیقگی میشه حتی.
بله بله، ممکنه ناشری باشه که مثلا حرفه‌ای نباشه، فقط دنبال حالا کاسبکاری باشه و خب اون خودشو جا بندازه و مخاطب هم به اشتباه فکر کنه که داره مثلا کتاب میخونه.
درسته. حالا از گزینه تنوع ناشران بگذاریم، در مورد سایر المان ها
المان های دیگه، یکی از المان های خیلی مهمش در واقع جستجوی کتاب هست در این اپلیکیشن ها. ما شما اگر که یک نظام طبقه بندی هست، این نظام استانداردی هستش که بر اساس این نظام استاندارد میان و کتاب ها طبقه بندی میکنن، حالا در شاخه های مختلف علوم، اگر که مثلا نظام بیویی باشه در 10 شاخه و اونی که رایج‌تر هستش که نظام طبقه بندی LC هستش، اون خب یک کمی جزئی نگرانه‌تر هست. این نظام بر اساس یک مبنای فکر و فلسفی طراحی شده، همینطور دل بخواهی نبوده که
دقیقا.
مثلا کامپیوتر هم مثلا اومده، خب ما یه شاخه هم از کامپیوتر بزنیم، روانشناسی اینها چون که طبقه بندی اطلاعی این نظام فلسفی میطلبه،
از این طبقه بندی استفاده شده؟
نه، هیچ کدوم از اپلیکیشن ها از این طبقه بندی به اون شکلی که درست هست استفاده نکردن.
درسته. و حالا
این باعث میشه که کتاب وقتی که میخواید جستجوش کنید، اگر که متخصص یه حوزه‌ای باشید میدونید که مثلا یه کلید واژه‌ای رو باید بزنید تا حالا اون جستجو اتفاق بیفته.
بله.
ولی چون کتاب بر اساس اون نظام طبقه بندی هم ثبت نشده اپلیکیشن، لزوماً به این معنی نیست که شما اگر اون کلید واژه رو بزنید به اون کتاب برسید.
درسته. اما بریم حالا سراغ سایر مؤلفه ها.
مؤلفه های دیگه که یعنی در واقع از ایراد هاشون بگم.
بله بله بله.
خب یه ایراد دیگه ای که هستش این هست که سرور هاشون ممکنه خیلی قوی نباشه، پشتیبانی نکنه. در نتیجه مثلا در روزهای تعطیل که مخاطبها بیشتر میخوان از وقت فراغتشون برای مطالعه استفاده کنن بیان و اون سرور توان اینو نداشته باشه که این باری که بهش تحمیل شده رو تحمل کنه، در نتیجه دائما با قطعی سرور مواجه میشن و خب این یه مشکل ناخوشایندی هستش که شما مثلا وسط خوندن کتاب هی با این اخطار مواجه بشید یا جستجو میکنید با این اخطار مواجه بشید، که این هم به نظر میرسه که باید یه هزینه سخت افزاری فکر میکنه. حالا من چون مهندس کامپیوتر نیستم، ولی من فکر میکنم که باید یه سخت افزار قوی باشه و خب این هم یه ایراد دیگه هست.
خانم زاره، متن، صفحه متن این کتاب های الکترونیک به چه صورت هست؟ آیا دقت لازم هست؟ آیا از فونت، رنگ مناسب برای حالا خوانش مخاطب استفاده شده؟
سعی کردن که این کار رو انجام بدن، ولی مثلا اپلیکیشن تاقچه خب خیلی گرافیک چشم نوازتری داره، فونتی هستش که نزدیک هستش به فونت های اغلب ناشران حرفه‌ای در ایران که خب یک زیبایی خاصی داره که باعث میشه شما وقتی میخونیدش این احساس بهتون دست نره که دارید متن شلخته رو میخونید، یا رنگی که استفاده کردن مخصوصا چون همه فرصت این امکان رو ندارن که مثلا از اون نرم افزار اون سخت افزار استفاده کنن که کتاب رو میشه روش خوند و نور رو منعکس نکنه، در نتیجه انتخاب یک رنگ مناسب که چشم رو اذیت نکنه توی تاقچه وجود داره، توی فیدیبو نه، و خب یه سری امکانات دیگه ای که توی اون متنی که شما مطالعه میکنید، حالا چون تصویر نیست نمیشه خیلی توضیح داد، اونا رو تاقچه خیلی بهتر تونسته برآورده کنه اون نیاز.
درسته. خانم زاره، حالا شما خودتون به عنوان یک نویسنده ای که مخاطبان زیادی دارید در حوزه ادبیات، میخواستم اینو از شما بپرسم که اقبال نسبت به کتاب‌های الکترونیک و صوتی رو چطور ارزیابی میکنید؟ یواش یواش من میبینم که داره مثل این که یه اتفاقاتی در این حوزه میفته، شما موافقید یا مخالف؟
نه، موافق هستم، مخصوصا چون حالا من نویسنده هستم و به هر حال حق تألیفش از جانب ناشر میرسه، هنوز نرسیده به مرحله که، چون حق تألیف نشون میده که اون کتاب چقدر از استقبال شده.
بله.
و فروشش چقدر بوده، هنوز به پای کتابای چاپی حداقل برای من نرسیده، ولی میبینم که خیلی از دوستان میگن که مثلا کتاب چاپی دیگه الان موجود نیست، مخصوصا الان که قیمت کاغذ گرانی
باید شده،
تجزیه چاپ ها خیلی با وقفه باشه، خب میرن و از اون کتاب الکترونیکیش استفاده میکنن.
من الان اتفاقی
پدیده
جدیدی هم که دیدیم به عنوان نکته پایانی بگم که میبینیم که ناشرها در حالا صفحات مجازیشون یا سایتشون اعلام میکنن که فلان کتاب منتشر شده اما نه نسخه کاغذیش، یعنی قصدم نداریم که این کتاب رو نسخه کاغذیش رو منتشر کنیم و شما میتونید نسخه الکترونیکش رو حالا از یکی از این پلتفرم ها خریداری کنید. اینا اتفاقاتیه که گرانی کاغذ داره بهش دامن میزنه، امیدواریم که این مشکل گرانی کاغذ هم حل بشه. خیلی سپاسگزارم از شما خانم زاره، لطف کردید، ممنونم، سپاسگزارم ازتون،
قربان شما،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار شما. شنونده گفتگوی شهاب دارابیا با سرکار خانم لاله زار، نویسنده و پژوهشگر بودی در مبحث و محتوای قیاس میان بستر محتوایی، پلتفرم هایی که ارائه میدهند آثار کتاب های الکترونیک و البته کتاب های صوتی رو.